سرلک من یه نکته هم من بگم بهتون
که دوستان در جریان این
بحث بگو
ما الان یه سری برکوت هایی توی خود را برکت نصب کردیم
کار نمی کنه آقای سرلک حالا بفرمید شما
همین خدمت رو
عرض کنم
که تنها با سیستم آب و تاپ این دو تا اپلیکیشن که هستش با این فعال هست و کار میکنه ولی دوستان نرم افزار دیگه هم نمیخواد اسکن عادی برکوی داشته باشن مره. اون رو اسکن بکنن وصل میشه به سامانه و میتونن مبلغش رو پرداخت کنن
آقای سرلک
این دو تا اپ اگر استفاده بکنن مشخصات راننده و این موارد هم میاد یعنی علاوه بر اینکه میتونن پرداختش به صورت الکترونیکی انجام بدن مره. میتونن مشخصات و اگه عدم رضایتی از این
خودرو
دارن اونجا
صف بکنن. آقای سلک اگر یه شرکتی اومد گفتش که من میخوام تبلیغات محیطی داخل تاکسی های شما رو به عهده بگیرم، یکی از مدیران تاکسیرانی اگر مثلا رفته تا یک کشور خارجه و دیده اینو، ببینید این تبلیغات داخل تاکسی ها یه زیرساخت میخواد، زیرساخت تبلیغاتی میخواد و زیرساخت مهندسی تبلیغاتی میخواد و همینجوری نیستش که یه شرکتی بیاد. من مطمئنم که اون شرکت بابت این تبلت ها مطمئنم پول گرفته بابت این تبلیغات، اون 75%ی که با راننده تاکسی به قول شما بسته پول گرفته،
پول
توپل هم گرفته
و باید راننده تاکسی بدونه این
و راننده تاکسی باید بدونه. خب ولی من شما لطفاً شماره این برنامه واتساپ ما رو میگم آقای میرزایی براتون بفرسته برای اینکه شفاف سازی کنین و این پچ در گوش به قول معروف راننده تاکسی هم نباشه، یه شفاف سازی کنین، بگید آقا ما آره بگو آقا ما 5 سال پیش بابت این قرارداد تبلت ها و فلان و اینا N میلیارد تومان دریافت کردیم. خب
و قبول اینقدر به راننده ها دادیم
آره
ما اینو اعلام میکنیم،
ما اینو قول میدیم اعلام کنیم و مثل کوهم پشت شما وایسیم که دم تاکسیرانی گرم
حتما این اتفاق میفته.
چاکریم آقا، یا علی خدافظ شما.
من تاکید بکنم بحث تبلیغات نیاز به یه مجوز دارد که این مجوزها رو ما گرفتیم انشالله.
شما اول مجوز رو میگرفتید بعد سفتار رو میگرفتید.
من خدمت کردم گفتم متاسفانه این اتفاق نیفتاده.
آره میدونم آقای سلک شما مسئول پاسخگوی هستید. الهی دورتون بگردم.
خیلی متشکرم آقای سلک. خدا حافظتون. زنده باشید. فراد پیام داری؟
301035 کلی برای ما پیامک اومده در مورد قانون کار. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم نصب کنید، اونجا میتونید که به ما پیامک بدید، هزینه هم نداره. برنامه ما هم آنلاین میتونید، آنلاین یعنی رو خط میتونید بشنوید. واژه فارسیشو به خدا نمیدونستم. با سلام قبولی اتحاد عبادات بزرگواران مستوری بگیرم 13 سال سابقه با ما 1,500,000 رو خورده ای، لطفا به خاطر خدا بگین فکری به حال من و بقیه که مستجر هم هستیم بکنن. با تشکر دعاگوی شما آقای راسخ و همکاران رستمی. اشک کارگر روزمز رو پاک کنید لطفا. طرح اصلاح ماده 5 بیمه کارگران. سلام، واقعا چه نیازی به قانون کار هست؟ اگه نباشه اوضاع خیلی بهتره. 0916 308. لطفا در خصوص شرکت هایی که با استفاده از مدارک دیگران بدون اطلاع ایشان تأسیس شده، یعنی رفته طرف مدرک منو گرفته یه شرکت تأسیس کرده، پلیس فتا اینم پیگیری کنه به خود، و حالا بدون اطلاع رسانی 10 میلیون بدهی مالیاتی و غیره برای ایشان ایجاد شده. کرایه مترو 50% گرون شد. 0910 گرون شد.
من حقیقت چون مترو سوار نمیشم، تاکسی
شده منم سوار نمیشم متاسفانه. حقوق من 5 میلیون افزایش داشت و 1,600 مالیات پرداخت میکنم، در صورتی که قبلا 600 تومان کم میشد. در مورد مالیات های نامتناسب بر حقوق های جدید هم صحبت کنید. آقای
جان
چیز مسئول کارگران نیومدن؟
قرار بوده بیاد. دومون نمایشگاه قرآن رو بریم فرات بعد که آقای محجوب پیداش بشه. من نمیدونم آقای محجوب موقعی که نماینده بود چپ و راست رو آنتن بود، حالا که نیست نمیدونم.
نه حالا یه چیز دیگه هم هست، آقای محجوب موبایل نداره متاسفانه.
آره موبایل یه نفر دیگه صحبت میکنه.
آره یه فاصله بگیریم. آره باش. بعد بریم باش. ببینیم چه خبر.
مدیر محترم روابط عمومی نمایشگاه قرآن کریم آقای مرادی رو خط ارتباطی بودن. آقای مرادی سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیزتون. آرزوی قبولی تئاتر بازار در خدمت.
سلام آقای مرادی، عرض ادب.
سلام، احوال
حسودیم میشه به شما به خاطر اینکه یه جایی الان دارید کار میکنید که کلی قرآن وجود داره و این خودش باعث کلی انرژی مثبته. خیلی بهتون حسودیم میشه. تو رو خدا قدم زدن تو اونجا به نظر من عبادته. ما رو دعا کنید.
زنده باشیم شما.
زنده باشین. حتما دارگوی شما هستیم. ما این انرژی رو از همکاران محترم جناب علی و جناب علی داریم و اینکه رسانه ملی صدا و سیما امسال حقیقتا همراه و همکار بودن و یک خدا قوت ویژه داریم خدمت جناب علی و همکاران عزیزتون که اگر این مساعدت نبود به هر حال امروز رونق نمایشگاه که مدیون و مرهون قدم‌های مبارک مردم عزیزمونه حتما به این شکل وجود نداشت.
زنده باشید. ممنونیم آقای مرادی عزیز. آقای مرادی، 3 یا 4 روز دیگه نمایشگاه برپاست دیگه نه یا بیشتر؟
روز نهم رو ما پشت سر میذاریم. نمایشگاه قرآن کریم از 27 فروردین افتتاح شد.
آره. یعنی تا جمعه است؟
تا 9 اردیبهشت انشالله نمایشگاه دایر هست.
یعنی تا جمعه میشه دیگه در واقع؟
دقیقا
تا جمعه. اون وقت چیزی هست اطلاع رسانی نشده باشه در حوزه نمایشگاه قرآن کریم؟
الحمدلله در حوزه اطلاع رسانی نمایشگاه قرآن کریم با همت اصحاب رسانه به هر حال یک قوت خاصی رو داشتش امسال و نمایشگاه به صورت بسیار پویا برگزار هست. اگر که تشریف آورده باشین یا از طریق رسانه ها دنبال کرده باشید، ما امسال بعد از حدود 2 سال وقفه‌ای که نمایشگاه داشت و به صورت حضوری برگزار نمی‌شد، شاهد یک استقبال مردمی گسترده و بی‌نظیر بودیم. یعنی ما امسال ثبت رکورد استقبال مردمی رو داشتیم. بخش‌های مختلف از طریق صدد خبری و طریق سایت ایکفا.ir و سایت معاونت قرآن ارشد و همینطور رسانه‌های مختلفی که در نمایشگاه حضور دارند و اخبار نمایشگاه رو منتشر میکنن به صورت دائم در حال اطلاع رسانی است. ما امروز روز دوم رویداد بزرگ استارتاپی رو در داخل نمایشگاه داریم که به صورت ایده های نوین در فضای کسب و کار حوزه قرآن ارشد در حال انجام هست. بخش های مختلف هم برنامه های بسیار گسترده ای دارن که ما از طریق سایت اطلاع رسانی کردیم در خدمت مردم عزیز هستیم. از این مجال و از این فرصت میخوام استفاده کنم همشهریان و عموم مردمی که امکان یعنی دیدار حضوری رو دارن از نمایشگاه قرآن کریم این چند روز باقی مونده رو از دست ندن و انشالله فضایی که تمهید شده رو خودشون میزبانی کنن در خدمتشون.
خیلی متشکرم آقای مرادی. یک اهواره چله مهدویت اگر اشتباه نکنم برگزار شد که در قالب مسابقه است. میشه اطلاع رسانی در این باره بکنید تا کی فرصت داره؟ اصلا مسابقهش موضوعش چیه و چطور میشه تو شرکت کرد؟ چون قاعدتا مسابقات این چنینی معمولا برای اقشار نوجوان و جوان هست، درست میگم؟
بله.
توضیح میفرمایید بله. درباره این اهواره؟
ببینید، ما در درون نمایشگاهمون یعنی ما حدود 17 مسابقه در داخل خود نمایشگاه
که خیلی خودش رو نشون داده و برای مخاطب ما جذاب بوده این بوده که سوال کردن دربارش.
بله
بله بفرمایید.
ببینید، این مسابقه ای که به صورت یعنی الان دارید مطرح میکنید در درون مسجد جامع پرداز هستش و به صورت یک پویش مردمی مطرح شده.
بله.
و هر روز در داخل خود سایت ایکسا.ir بارگذاری میشه، مردم میتونن در اون شرکت کنن. یعنی مسابقه عناوینش به صورت ترکیبی هستش که مردم عزیز میتونن به سایت ما مراجعه کنن. از اون طریق انشالله در مسابقه مشارکت کنم.
خیلی از شما ممنونم آقای مرادی عزیز، مدیر محترم اتومبیل نمایشگاه قرآن، براتون از موفقیت میکنم.
قربان شما،
خدا نگهدارتون باشه. شما خب فراد جون چه حالی دادی با این مرادی ها؟
منو که واقعا این اتفاق
میفته، واقعا شاید آقای مرادی انقدر حس معنوی بهش دست نداده بود که توش گفتی.
آره واقعا همینه، یعنی واقعا این همه قرآن تو یه جا کلام خدا، انشالله که دعاگوی ما باشن. اپلیکیشن برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب کنید و چی شده؟
این همه پیام خوندی، بالاخره آقای محجوب اومد.
ای آقا محجوب اومد. الان برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب کنید لطفاً، و اونجا الان دیگه آقای محجوب اومده، یه نماینده مجلس هم لطفاً بیاریم. یه 20 دقیقه نه 15 دقیقه وقت داریم که آقای راسخ با آقای محجوب صحبت کنه. منم هی
آره پیامکار
بخونم، پیامکار رو میخونم.
اصلا تو نگاه نکن من چی میپرسم، تو فاصله بیا پیامکار بخون.
شرف شما دست بده.
آقای دکتر علیرضا محجوب، نمایندگان از نمایندگان محترم سابق مجلس و دبیرکل محترم خانگی کارگر رو خط ارتباطی مون هستن. آقای دکتر محجوب سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزی که برنامه‌تون رو تعقیب می‌کنن سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم. هفته کارگر هم به همه کارگران عزیز تبریک میگم.
خیلی متشکرم. آقای محجوب، آمار داریم فروردین ماه 25,000 نفر کارگر بیکار شدن، فقط به خاطر تعیین 57% افزایش حقوق که پیش بینی می‌شد کارگاه‌های کوچیکی اتفاق براشون بیفته. نه اینکه افزایش حقوق برای کارگر بد باشه، خیلی هم خوبه، کمک میکنه، اما این پول رو نگرفته یا تورم فشار میاره به معیشت و زندگیشون، یا این اتفاق میفته که ما آمار فروردینمون 25,000 نفر بیکار میشن. این اشکال قانون کاره که مدل تعیین حقوق و افزایش حقوق اینجوری تعیین میشه، یا کمه کارگر دچار مشکلی یا زیاده باز دوباره مشکلی. هر طرف این معادله رو حل میکنی مشکل به وجود میاد. بعضی از شهروندان ما میگن آقا این قانون درست اجرا نمیشه، اگر درست اجرا بشه قانون کار مشکل نداره، و برخی معتقدن که بابا قانونی که اجرا نشه بذار در کوزه آبشو بخور. بفرمایید.
بسیار خب، گفت که مجموعی از اینه که فرمین همش درست بود.
آره
برابری من غلطش بذارم میکنم که خیلی
سلامت بشه
بخواب بگم اینجا ششکار،
چون حرف مردمه معمولا حرف مردم درست نهایی.
یه توضیح کلی من راجع به موضوع خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون بدم.
بله.
ببینید برابر ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظفه که به مرحل تورم وقت میانجین خانوار کارگری بدون توجه به جایگاه شغلی یا حد اقلی تعیین کنه.
بله.
که یک خانوار کارگری که گفتم مرکز آمار رو معلوم کنه به توان معاشش رو تأمین کرد. این سبد داره، سبد هم تقریبا یه سبد ثابت، یعنی کالاهای ثابته، میزان کالری که باید داده بشه افراد دریافت کنن ثابته.
بله.
یعنی از جابجایی مثلا خوراکی ها خیلی نمیتونه تأثیر بذاره توی موضوع.
بله.
مأخذ این سبد هر سال محاسبه میشه و از قبل از انقلاب هم این، یعنی از سال 37 که قانون کار گذشته تصریفیه تا 43 و 44 چیزی به این عنوان دنبال نمیشه، تا اینکه تورم و اینجوستا اتفاق که میفته.
بله.
یواش یواش به فکر اجرای قانون میفتن و کمیته اونجا معلوم کرده، کمیته معلوم کنه که اصلا اندازه بگیره.
بله.
این کمیته اندازه هم هست و یک کمیته استجانبه هست که میرن قیمت ها رو میگیرن از منابع و مواخذ مختلف. آخر میگن آقا اگر ما بخوایم یه حد اقلی بدیم که طرف بتونه یه خونه حد اقلی اجاره کنه، یه حقوق حد اقلی داشته باشه، پوشاک حد اقلی داشته باشه، چه حد لازم داره؟
بله.
این گفتگوی سبد اینه. اونها بدون توجه به اوضاع کشور، بدون توجه به این که تصمیم اونها چه کسی رو بهره‌مند یا چه کسی رو بی‌بهره می‌کنه.
آقای محجوب داخل پرانتز، مگه کارگر ما مایه قوام تولید ملی ما نیست؟
حالا یه ذره عجله
نکنید. نه نه نه، هست یا نیست؟ یه کلمه دیگه. هست دیگه.
تو بطن مسئله بتونیم بود.
نه آخه میگم اگه کارگر مایه قوام تولید ملی ماست، چرا میگیم حداقل؟ چرا نمیگیم متوسط؟ آخه چرا میگیم کارگر حداقل؟ چرا یه تاجر بعد حد اکثر امکانات زندگی رو داشته باشه، اما یه که واسطه است فقط یه کالایی رو منداره میاره داخل کشور، اما یه کارگر که تولید ملی و قوام بخشی میگه آقا حداقل زندگی، حداقل خونه، اجاره خونه، حد چرا میگیم حداقل؟ آخه این اشکالیش تو قانون
عرض میکنم خدمت. بفرمایید. این که شما میفرمایید خب مطلوب ما مثلا حداکثر از متوسط بهتره.
خب
اون تا اون چیزی که الان
میخوام خدمتتون عرض کنم، اگه این حداقل قابل تحقق بود میشه رجوع قدم بعدیش حرف زد. یعنی میخوام این همین الان که این میفهمید این تعداد بیکار شدن، این اعتراضات هم شما بیشترید ما هم بیشترید،
بله،
آیا حداقل تامین شده، اتفاق افتاده، حداقل که حتی خود دولت بهش معتقده؟ بعد حتما ما همواره طرفدار ارتقا هستیم،
بله،
این فرمایشات رو حتما فرمایشات مفیدی میتونیم به کمک کار خودمون.
درست.
باری جلو شما که اخلاف بسیاری مجریان جهت دیگری میگیرن، جهت از این طرف رو اتخاذ فرمودیم. به هر حال اون چه که من خدمت شما میتونم در جنبندی بکنم عرایزم رو، اون اینه که مجموعا این تصمیمات که گرفته میشه، این مجموعه که یک مجموعه کارشناسیش یه عددی منتشر میکنه،
درسته،
به اون عدد شورای کار تصمیم گیره.
خب
برای امسال حتی کمیته سه‌جانبه تشکیل ندادن از خوف نظرات متعددی که هست.
بله.
کمیته فقط دولتی رفت امضا گیری با قیمت‌های دولتی.
بله.
یعنی بدون مراجعه به جایی. چقدر در اومده؟ 10,800,000 تومان.
درسته.
الان چقدر دادن؟ چقدر خواهند داد؟ 6,200,000 تومان.
صحیح.
بنابراین این اون فاصله که خیلی این هنوز وحشتناکه، یعنی حدود 60% مزد واقعی. اینم به شما یادآوری میکنم که از سال 58 این مساوی شده. بله. یعنی مزد و مزد حتی اقل و در واقع سبد یکی شده. تا سال 65 هم که بیش این وضعیت ادامه داشت. از 65 ما دچار بی‌تعادلی شدیم تا امروز.
درست.
بنابراین هیچ موقع نمیگفتن که این چطوری در فروردین ما این اتفاقات طبیعیه. کرونا 200,000 نفر رو بیکار کرد.
بله.
بنابراین هر اتفاقی ممکنه در کوتاه مدت سبب بشه هر تصمیم چی ها میگید. این تصمیم لاجرم ضعیف گرفته شده. اگه کسی بگه این تصمیم ضعیفه در مقابل موضوع تورم، حرف درستی.
یعنی باید چجوری میگرفتن این تصمیم
ها؟ یعنی باید 10,000,000 تومان تعیین میکرد هر دقیقا.
یعنی
این عدد خودشون عدد ما نیست اصلا.
یعنی 56% یعنی
شما دولت برد بدون من بریدی دوختی که من نباشم شاید من عدد بزرگتر در بیاد. یعنی کوچکترین عددی که میتونسته در بیاد.
یعنی او کارگران باید بیشتر از این میشد، حداقل 57% بیشتر باید افزایش پیدا میکرد.
حتما عزیزم، من میگم 10,000,000.
خب اگر اینطوری باشه که الان همین عددی که اضافه کردن 25,000 نفر بیکار کرده.
خیلی خب، پس ببینید دقت بفرمایید، پس این مساله رو دیدن که آمدن نصف این مبلغ رو عملا تصمیم گرفتن.
خب اشکال کار کجاست؟
تصمیم مناسبی در این وقت تصمیم که گرفتن بهترین تصمیمی که میتونستن بگیرن بوده.
ببینید آقای مجروب،
یه لحظه دقت کنید. زیر این صورت جلسه سه نماینده کارفرما، سه نماینده کارگر، سه نماینده دولت امضا کرد.
درسته.
همین الان هم به هر کدوم بفرمایید امضاشون رو پس نخواهند گرفت.
خب.
چون ممکنه حتی منتقد باشن، تو جلسه هم منتقد کردن، منتقد باشن، ولی اینو به هم ریختگی میدونن اگر بخوان امضای پس بگیرن یا تلاشی بکنن که برگردن، چون میدونن که رقم واقعی خیلی بزرگتر از این رقمی که تصمیم گرفته شده.
خب. بنابراین
این تصمیم باز در حداقلی شما بفرمید که چگونه میشه کارگری که الان اداره خونش معلومه، همین باید حداقل بگیره، چون اینجا ببینید قانون بقیه جواب اینه متوسط بگیر و بقیه رو گذاشته به پیمان دستی همی، گذاشته به توافق. اینا کارهاییست که کارفرمان و هم بهش نمیدن، میگن که آقا قانون حداقل معلوم کرده، حداقل که ملاک پرداختین قانون تلازه مختلف داره، اگر از ظرفیت های قانون استفاده کنیم قطعا همه هم میتوانند قیمتاشون رو درست ببندن،
متشکر،
هم میتوانند هزینهاشون رو درست دریافت کنند، هم کارگر به حقوقش برسه.
ممنونم آقای
محجوب، ما مخل هیچ فعالیت و کاری نمیداریم افزایش دست.
خیلی متشکرم.
یه تقاضای اضافی هم هست که کمک میکنه به اونها، بازار رو رونق میده.
ممنونم آقای محجوب. آقای لطفی هم به ما پیوستن از کمیسیون اجتماعی. آقای دکتر سلام عرض کنم خدمتتون. جناب لطفی صدای بنده رو میشنوید؟ مگه آقای میرزایی نفهمید آقای لطفی رو خطم؟ پس کجان؟ پس ما وقت نداریم اصلا.
قطع کردن.
نه قطع کردن که آخه نماینده مجلس میاد.
نه منظورم قطع شده.
قطع شده. خب
جلسه علنی حق بدی.
نه جلسه علنی که خب 8 قرآن تا 8 و 8 و نیم شروع میشه جلسه علنی.
آقا قرآن بعد جلسه بشینن گوش کنن بیشتر.
بالاخره میان حاشیه مجلس صحبت میکنن. من خب بار اولمو که نیست آقای مجلس. با خود شما تو صحنه علنی صحبت کردیم.
آقا من صحبت میگرم متفق.
آقا جون سلام عرض، من دهنوی ام ارادت دارم.
منم به شما
سلام. شما هستم. به یکم پیامک‌های مردم رو بخونم براتون لطفا.
آقای لطفی فکر کنم اومدن فرج جان. پیامک‌ها بعدش بخونین.
چرشو شما دستور بدید.
آقای لطفی سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض
می‌کنم.
بعدم سلام عرض ادب دارم خدمت از سالی و همه شنوندگان همکاران محترم.
آقای لطفی عزیز، به آقای محجوب خیلی کامل برای ما از قانون کار و افت و خیزها و تعیین حقوق دستمزد و اینا رو صحبت کردن. بنابراین
سلام آقای محجوب،
زنده باشید. سلام هم بشید بخاطر اینتون هستم. زنده باشید. ببین آقای لطفی، حقوق 57% اضافه میکنن، کارفرما دوچار چالش میشه، کم میبندن حقوقو، کارگر زندگیش اداره نمیشه. این مترو معیاری که تعیین میکنه جای دیگه دنیا عرضه و تقاضاست، یعنی نرخ دستمزد تو بازار عرضه و تقاضا تعیین میشه. میگه آقا کارگر کمه قیمتش بالاست، کارگر زیاده قیمتش پایینه، تعداد متعادل قیمت متعادله. تو ایران چون بیکار زیاده همیشه کارگر زیاده و بنابراین کارفرما به پایین ترین نرخ کارگر رو سر کار میبره، قرارداد موقت، سفید امضا و هر اجحاف دیگه در حقش میکنه، الا کارفرماهایی که منصفن. ببینید ما 57% حقوق اضافه کردیم، 25,000 نفر فروردین ماه بیکار شدن. آقای محجوب میگن اگه میخواستن اضافه کنن باید 6 خورده که گذاشتن 4 میگن بوش میذاشتن. گفتم خب اگه این کارو میکردن که باز یه تعداد دیگه بیکار میشدن. چیکار باید کرد؟ اشکال قانون، اشکال ساختار اقتصاد، اشکال چیه که این وضعیت رو سر کارگرای ما در آورده؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید ما یک از چالش‌های اساسی که در کشور داریم و همه رو به نوعی درگیر کرده،
بله،
بحث تورم.
بله بله.
یعنی شما حساب کنین الان اون چیزی که مرکز آمار داده و یک خانواده معمولی با حداقل مزایایی بخواد زندگی بکنه 8,900,000 خورده هزینه شه در ماه.
بله.
یعنی 9,000,000 تومان.
آقای لطفی فرصتمون خیلی کوتاه ها.
بله بله.
بله.
این ما اگه میخوام واقعا بررسی کنیم، این ما بایستی هزینه تولید تو جاهای دیگه کمش کنیم، نه اینکه بیام به قول معروف حقوق کارگر کم کنیم. ما هزینه تولید، ما اینقدر منابع داریم که متاسفانه الان معادن ما، من یه نمونه عرض بکنم خدمتتون. ما الان در بحث فولاد و سیمان، در بحث فولاد این آقایانی که فولاد تولید میکنن تونی 410 تا تک تومن حقوق مالکانه میدن به دولت، بعد میفروشن چند تونی 25,000,000 تومن.
درسته.
یعنی شما حساب کنید چقدر دارن میکشن روش، چه با چه مزه. همین به این مجموعه ما در واقع برق دولتی میدیم، یارانه میدیم، گاز یارانه میدیم، از آب استفاده
میکنه. خب اینی کی باید درستش کنه آقای
لطفی؟ الان عرض میکنم خدمتتون. ببینید ما از یک طرف تورم داریم،
بله،
از یک طرف همینا رو داریم،
بله.
یعنی این آقایانی که در واقع قارت میکنن معادن و انفال، بله، کشور رو.
خب
سیمان هم مثل اون تو... یعنی بیشترین کوزه کاری ما تو این دو... من... کارگر ساختمانی هست.
درسته.
ما این دوتا که بیشترین نفع رو از معادن میبرن هیچ کسی باهاش کار نداره.
بله بله.
ولی وقتی که کارگر حقوقش اضافه میشه داد همه در میاد.
خب الان شما باشون کاری ندارید یعنی؟
چرا؟ عرض میکنم خدمتتون.
بله.
به این بنده همیشه هزار بار گفتم و الان هم میگم. میگم ما این آقایانی که فولاد تولید میکنن برق یارانه میگیرن، گاز یارانه میگیرن، آب میگیرن، مناطق محروم هستن، مالیات هم نمیدن. 20% گرانتر از قیمت جهانی فولاد در کشور دارن.
پس اگر همه اینا مافیا هستن شما تو مجلس چیکار میکنید؟ آفرین،
الان عرض میکنم خدمتتون.
نه وقت نداریم آقای لطفی، 40 ثانیه وقت داریم.
خواهش می‌کنم من توضیح بدم دیگه.
نه خب 40 ثانیه بیشتر فرصت نیست، بفرمایید چی می‌خواد بگید.
ما مشکلمون در قانون نیست، مشکلمون در اجراست.
خب
متوجه میشین؟ یعنی نماینده مجلس قانونگذار تو اجرا که نیستش.
بله.
یعنی این جلوی این مافیا رو آقایانی که دستگاه اجرایی هستن بایستی بگیرن.
خب ما شما باید پاس بدید. مجلس
میخواد ورود بکنه میگن آقا شما به تو مسئله اجرایی کشور دخالت کردید.
بله. خیلی ممنون. آقای لطفی واقعا کارگرا رو قانع کردید. خداحافظ
شما.
آقای محجوب از شما بی‌نهایت سپاسگزارم.
خدا نگهدار. خدا حافظ شما. خدا نگهدار.
قربان شما. خب فراد جون.
خداحافظ.
دیگه ببخشید نشه فنی کنه. آره پای مکان رو میخوام. یاری خداحافظ.
خب دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم با میان برنامه راز یک نشونی همراه باشید.
راز یک نشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک فیه ما یرضیک و اعوذ بک مما یؤذیک و اسألک التوفیق فیه لأن اطیعک ولا اعصیک یا جواد السائلی.
صحبت از رضایت یا عدم رضایت حضرت حق میشه، اولین چیزی که بایستی که توجه بکنیم و متاسفانه خیلی دقت بهش نمی کنیم این هست که این رضایت یا عدم رضایت به ما بر میگرده، وگرنه در ذات مقدس حضرت حق و در وجود شریف، وجود مطلق و هستی مطلق اساسا تغییر راه نداره. بنابراین وقتی میگیم خدا راضی شد یا خداوند ناراضی شد، خدا دوست داشت یا دشمن داشت، خدا دوست داشت و دوست نداشت، ان الله یحب و یا برعکس ان الله لا یحب، منظور قابلیت دوست داشتن پیدا کردن یا از دست دادن این قابلیت هست، دوست نداشتنی شدن هست. اما خب سوال خیلی مهم این هستش که در عالم هستی چه چیزهای دوست داشتنی هستن و چه چیزهای دوست داشتنی نخواهند بود، یعنی برعکس در واقع ممکن است دوست نداشتنی بشن، چون ممکن است حالا یه چیزی اساسا موضوع دوست داشتن یا نداشتن هم نباشه. مثلا کسی که تنفس میکنه الزاماً در اگر در یک شرایط خاصی قرار نگیره که اون نفس کشیدن زمینه و اقتضاء کار خوب یا بدی باشه، به طور عمومی مثلا موضوع دوست داشتن یا نداشتن نخواهد بود. اما بعضی از چیزها هستن که چرا به طور ذاتی و در واقع در همون برخورد اول که انسان باهاشون داره دوست داشتنی یا بعضی چیزهای دیگه دوست نداشتنی هستن. اینها رو به جای اینکه خیلی خودمون رو اذیت کنیم، هرچند که خیلی هاشون رو انسان به فطرتش میتونه تشخیص بده، مثل اینکه دروغ گفتن برای همه ناپسند هست، خیانت کردن برای همه ناپسند و دوست نداشتنی هست، و از اون طرف زیبایی، محبت و هر چیزی از جنس خوبی ها دوست داشتنی و زیباست برای انسان ها، این به حکم فطرتشون. اما از اینجا به بعدش چون میخوایم خیلی فراتر از این ان شاء الله حرکت بکنه انسان و قدر و اندازه هاش خیلی بیش از این بشود که فقط در واقع زمینه اولیه‌اش درش باشه، راحت ترین و بلکه بهترین مسیر برای اینکه بفهمیم چطور میتوانیم ظرفیت دوست داشتن وجودمون رو زور و بروز بدیم و دوست داشتنی بشیم، این هست که به سراغ کلام خدا حضرت حق بریم. اتفاقا مکرر در جاهای خداوند فرموده است که ان الله یحب، یعنی خداوند دوست دارد کسانی که اینجوری باشند و اونجوری باشند. مثلا ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص، کسایی که در مسیر جهاد، در مسیر مبارزه، در مقابل اونهایی که از اهل باطل شمشیر کشیدن و مقابله عملی دارن میکنن با حق و اهل حق، اونجا وقتی کسانی باشن از اهل ایمان که محکم بایستند و در صفوف به هم پیوسته ای پشت به پشت هم بدن و از حق دفاع بکنن، خداوند میفرماید که اینا دوست داشتنی هستند و به همین تعبیر در واقع ان الله یحب، خداوند اونها رو دوست دارد. ولی مهمترین شاخصه دوست داشتن و راضی بودن حضرت حق، یعنی دوست داشتنی شدن یک چیز، این هستش که کسی یا کسانی حق رو بفهمن و در مسیر حق حرکت کنن و در این حرکت در مسیر حق پایفشاری کنن، استقامت کنن. مهمترین شاخصه قابل رضایت حضرت حق شدن و در مسیر هستی قرار گرفتن همین هست. اساساً حق خود هستی و وجود هست، هستی و وجود چیزی جز حق نیست.